دادن امیدواری محقق بشه. ما معمولا تحقق افزایش صادراتمونو معمولا در نوسانات ارزی و تغییرهایی که در کشور میشه، تغییرهایی که در ارز کشور ایجاد میشه متاسفانه میبینیم و امیدواریم که دولت جدید امبار همکاری‌های بیشتری بکنه و در بخش صادرات خصوصا باز کردن راه‌های صادراتی ما به اروپا، برداشتن مشکلاتی که با FATF داریم و این مشکلات رو ایشالا برطرف بکنن و حالا در آینده بتونیم صادرات خودمون برای اروپا بیشتر برنامه ریزی کنیم و روش کار بکنیم.
انشالله زودتر این اتفاق بیفته در دولت جدید. جناب مهندس نیاوردی، همونطور که اشاره داشتین و منم در کنار همون سوال اول و محور اولی که مطرح کردم گفتم، نرخ ارز نیمایی یکی از مشکلات چالش های صادرکنندگان غیر نفتی اصلا توجیه اقتصادی فکر کنم نداشته باشه برای این گروه، داره ازشون حمایت میشه بعد نرخ ارز نیمایی براشون منظور بشه. معتقدا خودشون که اصلا نرخ موجود توی سامانه نیما یه جوری دستوریه و اصلا خودش یه عاملیه که کاهش پیدا بکنه صادرات.
ببینین اولا من اصلاح بکنم جسارتا، اولا قرار از صادرات حمایت بشه که خب حمایت ها رو باید دولت بگه چه کارهایی انجام بدن و چه کار میکنن.
یکیش همین اصلاح نرخ ارز نیماییه.
بله ما لمس نکردیم. مسئله که هستش ما در کشور با تک نرخی شدن ارز و گرفتن جلوی رانت های اضافه موافق هستیم و به هیچ عنوان با چند نرخی ارز موافقتی نداریم و یکی از اون چند نرخی هم همین ارز نیمایی هست. ارز نیمایی رو میخوان از صادر کننده بگیرن و به وارد کننده بدن. حالا به کدوم وارد کننده میخوان بدن، چی میخواد بیاره و چطوری عرضه بکنه که این تفاوت در بازار داخلی ما حفظ بشه و مردم لمسش بکنن و استفاده بکنن. ما مخالف هستیم هم با موضوعی که ارز از طرقی که امکان پذیر نیست بانک مرکزی درخواست ورودش رو به کشور بکنه. ما موافق هستیم صادرکننده ها همه باید ارزشون به کشور برگردونن، سرمایه ملی کشور هست باید به کشور برگردونده بشه و در حمایت از تولید و صادرات این ارز باید مصرف بشه. ولی این که مثلا ما به کشور اروپایی صادرات داشته باشیم و از اونجا امکان حواله مستقیم به ایران وجود نداره و امکان همکاری با صرافی ها هم حتی وجود نداره و بانک مرکزی بخواد که این ارز مثلا در سامانه های اونا بشینه و اونا لمس این وجود این ارز رو حفظ بکنن و لمس بکنن، امکان پذیر نیست. به همین خاطر چه از طریق نیمایی چه از طرق دیگه برن جلو، هر راه های غیر ممکن ما بجز اینکه دست و پای صادرکننده و صادرات رو ببندیم چیز دیگه ای نخواهد بود. ما با این کار چه کار میکنیم؟ ما با این کار میاییم جلوی صادرکننده که حالا ممکنه به هر طریقی بتونه از این تحریم ها عبور بکنه رو میگیریم و محصولش رو به جای اینکه با ارزش افزوده بهتری بتونه در بازارهای بزرگتر مثل اروپا و غرب بفروشه، میبریمش به بازار چین که مجبور بشه در هند یا چین محصولش رو زیر قیمت عرف بازار بفروشه. البته دولت تمهیداتی اندیشیده و داره فکر میکنن که انشالله این مشکلات حل بشه، امیدواریم که محقق بشه.
انشالله این اتفاق بیفته. یعنی درگیر دو ماجراست، دو خان رو باید پشت سر بگذاری، یک تحریم ها میشه تحریم های خارجی اگر این لغت رو براش، یکی هم خود تحریمی شاید از داخل.
بله.
یعنی دو بار باید تلاش بکنه اون صادر کننده. علاوه بر آنچه که از بیرون هست، نمیشه صحبت از صادرات غیر نفتی داشته باشیم و صحبت پیرامون توسعه اون اما سراغ محصولات با ارزش افزوده بالاتر نریم. بحث دانش بنیان ها چه مقدار شکوفا شدن و توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان داره اهمیت داده شده توی این سالها؟
دولت پیشبینی های خیلی خوبی رو کرده در هر دو برنامه ای که داشتن برای شرکت های دانش بنیان و افراد فریقته ای که در این کار فعالیت دارن، امتیازاتی رو دیدن و به حمدالله کمک هایی هم شده. ما الان در بخش کشاورزیمون خیلی خیلی تاثیر اینو داریم میبینیم. ما الان آبیاری رو داریم که به صورت پیشرفته و در مثلا عرض میکنم سنسورهایی در کل مزرعه کار گذاشته میشه، قسمتی از مزرعه که نیاز کمتری به آب داره و رطوبتش بالاتره کمتر آبیاری میشه، قسمتی از مزرعه که نیاز به آبیاری بهتری داره داره بیشتر آبیاری میشه. نمیگم در تمام مزارع ما این اتفاق افتاده، شاید در 1% از مزارع شروع شده و ما خوشحال هستیم در گلخونه هامون داره این اتفاقات میفته. خیلی خیلی داریم از صنایع بسته‌بندی و پیشرفت در بسته‌بندی ها از دانش بنیانمون استفاده میکنیم. مواد نگهدارنده توضیح بدم که در بسته‌بندی ها مثلا نایلون هایی که نگهداری و میبره زیاد میکنن
نگهداری.
و مثلا موادی که در سردخونه ها برای نگهداری و طول عمر بیشتر میوه دارن استفاده میشن. من الان خودم دیروز مثلا خلوی رو در بازار دیدم که مسلما این حلو 3 تا 4 ماه قبل چیده شده ولی کاملا کیفیت داخل
روز
سالم و بسیار خوب نگهداری شده. خوشحال هستیم از این پیشرفته که داریم.
بسیار اتفاق خوبی هست و به مدد شرکت‌های دانش بنیان تعریف میشه. دانش بنیان هم که ذیل کمیسیون صادرات غیر نفتی اصلا بحث صادرات غیر نفتی که به میون میاد نقششون بسیار پررنگ میشه. جناب آقای نیاورانی گرامی، بحث معرفی ظرفیت‌های اقتصادی این بخش یعنی همون کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی، نمایشگاه‌های مختلف، پنل‌های مختلف، همایش‌های مختلف، مواردی از این دست رو چقدر شاهد هستیم؟ حالا چه فعالان این حوزه اعزام بشن، تجار و بازرگانان و صادرکنندگان، چه نمایشگاه‌هایی از این دست که صرفاً روی بحث صادرات غیر نفتی متمرکز شده باشه؟
بله، ما از کمیسیون توسعه صادرات سعی می‌کنیم تو تمام نمایشگاه‌ها اعضامون رو تشویق بکنیم که شرکت بکنن و زیرگروه‌هامون حضور داشته باشن. در نمایشگاه سئال فرانسه، در نمایشگاه آنوبا آلمان، در هفته سبز برلین، در نمایشگاه های کشور امارات و نمایشگاه های اختصاصی که حتی برای ارگانیک محصولات غذایی ارگانیک هست و کلیه نمایشگاه هایی که در چین و هند برگزار میشه. در بازارهایی که ما داریم کار میکنیم سعی میکنیم حاضر باشن در مسکو و کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیه خلیج فارس و ببخشید در حاشیه دریای خزر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فعالیت اونا داشتیم و در نمایشگاه های اونا همیشه شرکت میکنیم. در اربیل عراق به تازگی هیئتی حضور پیدا کردن که آقای رئیس جمهور هم بودن و در نمایشگاهی هم که اونجا بود حضور به هم رسوندن تجار ایرانی و تجار اربیل که در عراق هستن. در صورت این فعالیت ها باید خیلی بیشتر بشه و نمایشگاه بین المللی خود تهران و نمایشگاه آگروفود که در تهران برگزار میشه باید اون سابقه جهانی که خودش داشت و حتی تا 10-15 سال پیش قبل از این تحریم ها از شاید بیشتر از 80-90 کشور دنیا شرکت میکردن و غرفه های بسیار بزرگی رو داشتن در سوابق نمایشگاهمون هست باید دوباره برگزار بشه. این نمایشگاه های داخلی باعث پیشرفت و شکوفایی فکر جوانای ما میشه، فکرشون باز میشه و نمایشگاه های خارجی حضورش برای تجار ما هم باعث عرضه محصولات کشور ما میشه و هم باعث آشنایی اونها با تجار و بازرگانان دیگر کشورهای جهان میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. سوال پایانی رو داشته باشم از محضرتون آقای مهندس نیاورانی گرامی، بحث مشوق‌های جذب سرمایه‌گذارانی که میخوان توی این حوزه فعالیت داشته باشن و بیان به کمک بحث صادرات غیر نفتی کشور فضاهایی تسهیل کننده هایی براشون در نظر گرفته شده، مشوق‌های منظور شده؟
ما مشوق‌های رو در تسهیلات بانکی داریم. من اولا خیلی آرزومندم که جوانای کشورمون و نسل جوانی که ما داریم بالای ده شصتی ها، 60 و 70 ها و به تازگی 80 ها اینها بیان و وارد این کار بشن و برای ما ریشه بشن و ما به عنوان سرمایه گذار من زیاد این عقیده رو ندارم. من آرزو دارم ایرانی های خودمون که خارج از کشور هستن بتونن بیان سرمایه گذاری بکنن، انشالله تصمیماتی گرفته بشه برای تردد بهتر ایرانیان خارج از کشور و تصمیماتی گرفته بشه برای کسایی که حالا مثل سربازی بچه هاشون، امکانات حضورشون، امکانات جابجایی پولشون به داخل کشور که اونها سرمایه های خودشون رو بیارن اینجا برای کار کردن. و عرضم به حضورتون این امکانات و تحصیلات ایجاد بشه، مسلماً زمینه سرمایه گذاری داخلی ما در بخش صادرات افزایش پیدا کنه. صادرات به هر صورت نیمه خصولتی داریم که مثل پتروشیمیا و روباهن و به هر صورت اینا سرمایه کشوره. من زیاد علاقه ندارم سرمایه گذاری خارجی توش انجام بشه.
توی اونی که زیر سختی
سرمایه گذاری خارجی به این صورت برای ایجاد واحدهای جدید باشه، ایجاد تکنولوژی های پیشرفته تر از اون چیزی که ما از 50 سال پیش داریم باشه، نه اینکه رو همین چیزایی که ما داریم بخواد سرمایه گذاری خارجی انجام بشه.
بسیار عالی، این راهکار پایانیتون هم خیلی درجه یک بود. آقای مهندس نیاورانی گرامی متشکرم، امیدوارم مد نظر قرار بگیره. گفتگو داشتم با نایب رئیس محترم کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی که مهمان رادیو اقتصاد و برنامه زنده پنجره اقتصاد بودند. سپاسگزارم ازتون، به خدا نسپارمتون. ارادتمند
آقای مهندس. همه شنوندار به خدا بزرگ.
خدا نگهدار حضرت علی.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
چقدر خوب که پیشنهاد موضوع برای تهیه گزارش میدین و خودتون رو به عنوان تولید کنندهی که توانایی صادرات هم دارید به برنامه معرفی میکنید. بخونم پیامک آقای محمد نقدعلی رو که به 30,036,37 ارسال کردن. گفتن تولید و فراوری انواع سنگ ساختمانی جهت صادرات و مصرف داخل رو دارن. از اصفهان محمود آباد آقای محمد نقدعلی با ما همراه هستن. آقای رضایی از تهران هم با ما همراه هستند و گفتن لطفاً درباره تولید انواع منگنه گزارش تهیه بفرمایید. این پیشنهاد گزارشاتون رو من ازش عکس برمی‌دارم برای تهیه کننده برنامه‌مون ارسال می‌کنم تا در اختیار گزارشگر برنامه خانم علاقه‌مند قرار بدن و چند هفته زمان می‌بره، اما به آنچه که شما پیشنهاد دادید هم می‌پردازیم و گزارشی درباره‌اش تهیه میشه. بسیار خوب، بریم سراغ پنجره کارآفرینی.
تلاش برای تولید. حکایت جوانی سیستانی که با احداث یک گلخانه مشوقی شد برای اقوام.
الحمدلله به شکر خدا که از یک واحد شروع کرده الان 19 واحد تقریبا در حال بهره برده، یعنی کشت محصول داره. دو واحد دیگه داره شما بینید که داره درست می‌سازه را که انشالله تا دو سه روز دیگه به بهره برداریم رسه انشالله.
حالا با این گلخانه ها همه مشغول به کار هستن.
فشارستون به اومد امجا اشتو سر کار شده ورخا. همیشه می رفت بندار یا از یا جای دیگه اشو پازا وضعیت به.
محصول ما خیار است در حال حاضر و هر دو روز یا تقریبا دو تن تا دو تن و نیم محصول خیار برداشت منه و روانه بازار می شون.
گلخانه هایی که در این کمابی با چاهک ها جان گرفته.
در حال حاضر که ما آورد رودخانه سیستان صفر هست و منابع آبی ما چاک هستن، کشت های گلخانه بهترین توصیه هست که ما به کشاورزان میکنیم که بیان به سمت کشت های گلخانه ای و کسانی که متقاضی دریافت مجوز هستن برای گلخانه میتونن به جهاد کشاورزی مراجعه کنن.
در سطح گلخانه های زهک خیار بیشترین سطح زیر کشت را دارد.
1300 واحد گلخانه در شهرستان زهک فعال هست. 50% محصولات فقط خیار کلان ملازم میکنه که پرداشتشان در حوزه شروع شده و 50% دیگر محصولات مثل فلفل، گوجه فرنگی و بادمجان تولید محصولات ما در حوزه زهک است. پیش بینی میکنه که در سال جاری بیش از 7000 تن ان شاءالله انواع محصولات سفید رو در حوزه زهک ان شاءالله تولید کنیم و وارد بازار مصرف کنیم.
فرصتی مناسب برای بازارهای داخلی و خارجی.
سال گذشته برای اولین بار بخشی از محصولات ما از طریق شرکت‌های شتاب دهنده به کشور افغانستان صادر شد و به کشور روسیه. که امسال دنبال این هستیم که این با تقویت این تشکل و در واقع یک بستر بهتری فراهم کنیم که مستقیم عزیزان ما بتونن مازاد بر نیاز بازار منطقه رو انشالله صادر بکنن به کشور روسیه که فکر میکنم از کشورهای پایه خرید محصولات کشاورزی ما هست.
نظیر این گلخانه در دیگر نقاط شهرستان نیز وجود دارد که با مدیریت صحیح آب چاهک ها راه اندازی شده.
به به بسیار عالی، بسیار عالی، شایسته پاسداشت از فعالیت تولیدی این جوان سیستانی اشتغال آفرینی که داشته، صادرات هم دارن انجام میدن. بهره برداری از 19 واحد گلخانه در شهرستان ضحک. امیدواریم که یک نگاه علمی به این ماجرا انجام بشه در کنار فعالیتشون تا ادامه دار بشه، ارزاوری داشته باشه برای کشور و اشتغال آفرینی رو برای اون منطقه در پیش داشته باشه. بسیار خب، بریم سراغ آخرین پنجره امروزمون قبل از پنجره خبر خوب، پنجره الفبای صادرات.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اما در پنجره آموزش صادرات همراه میشیم با آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس محترم حوزه صادرات. درود بر شما آقای دکتر خبیر، خوش آمدید به برنامه. آرزوی تندرستی، صحت و سلامت براتون دارم.
به نام خدا. جناب دکتر مینه‌ای عزیز سلام، از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان دور اقتصاد. امیدوارم که در این فصل پاییز به دور از سرماخوردگی و مواد اینچنینی باشید.
درود بر شما، انشالله همیشه سلامت باشید. چند جلسه ای رو با حضرت علی نبودیم و رشته کلام یه جورایی از دستمون خارج شد. انشالله که تندرست باشین و مرتب هر روز زوجی با هاتون همراهی داشته باشیم در این پنجره. آنچه که برامون تدارک دیدین چی هست؟
خواهش من سیر صحبت هایی که داشتیم ما رسیدیم به این که در مسئولیت یه برخواست خیلی مهمی داریم به نام مذاکره. و در واقع در مورد مذاکره نکاتی رو با هم صحبت کردیم. اون یکی نکته خیلی مهمی رو در مورد مذاکره خواهم اصلا خدمتتون اونم اینه که قبل از اینکه برای بحث صادرات وارد مذاکره با فرد گروه یا سازمان بشیم، خیلی مهمه که اطلاعات کافی در مورد شرکت داشته باشیم. این اطلاعات از چه بابی واده؟ شماره یک، باید در ابتدا نیازهای اون شرکت رو شناسایی کنیم. در زمانی که نیازهای شرکت رو شناسایی کنیم، افراد تصمیم گیرنده در شرکت رو مشخص کنیم و بر مبنای اون نیازها و فرد و افرادی که با هم مذاکره کنن برنامه ریزی یا به صورت پلن مذاکرهمون رو بچینیم. چیزن نکته به صورت بحث مذاکرهمون خیلی مهمه که نکته ترک مذاکرهمون رو مشخص کنیم و اهدافمون رو از بعد مشخص کنیم. به این نحو ما میتونیم وارد مذاکره سالم با طرف مقابلمون بشیم. حالا حتی این مذاکره سخت باشه، باز هم ما با اهداف مشخص و برنامه ریزی مشخص میتونیم دستاورد خوبی رو بسیارتون از مذاکره خواهید. این نکته خیلی مهم که میتونه میمونه این که راهن لازم نیست در هر مذاکره ما پیروز باشیم. خیلی وقتا هدف از مذاکره به وجود آوردن یک رابطه است که این رابطه اگر بتونیم طولانی مدتش کنیم برنده مذاکره در حیثیت ما هستیم. چون که شاید در حال حاضر ما به طرف مقابل به توافق نرسیم، در اون وقت فرم تحویل تحویل قیمتمون نحوه پرداختمون و مسائل اینطوری، ولی وقتی اون رابطه رسید که شاید بتونیم در زمان مناسب با تکنیک‌های مناسب به این نتیجه طرف مقابل برسونید که قانع بشه که خریدش رو یا بخش صادرات رو از طریق ما انجام بده.
بسیار عالی، نکته پایانی خیلی خوب بود. متوجه نشدم دوباره فرمایش داشتید.
آخرین نکته ای که می‌خواستم در مورد صحبت کنم.
بسیار عالی، این بخش پایانی به وجود آوردن رابطه میتونه هدف باشه فارغ از بحث برد و باخت در مذاکره.
دقیقاً وقتی که ما رابطه سالم وجود بیاریم بحث باختی دیگه مطرح نیست، در صورت موفقیت.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر خبیر گرامی. امید به خدا پس فردا هم دوشنبه 30 مهر ماه در پنجره اقتصاد همین هولوش زمانی صدای حضرت علی رو بشنویم و باهاتون همراه باشیم.
ان شاء الله در خدمت.
ارادت من به خدا میسپارم. بدرود، خدا نگهدارتون باشه.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
اما سه خبر خوب رو براتون کنار گذاشتم، این که مجالمون چقدر باشه و چه تعدادش رو براتون نقل بکنم پایان برنامه به ما میگه. مدیر عامل شرکت راه آهن از کاهش 50% تعرفه حمل بار از بندر امیرآباد به بندر عباس خبر داد و گفت با 20 میلیون دلار می توانیم 8 واگن خودکشش وارد کنیم. آقای جبار علی زاکری اظهار کرد با توجه به اهمیت ترغیب بازرگانان و فعالان اقتصادی به ترانزیت ریلی و جایگاه مهم بندر امیرآباد در کریدور شمال جنوب، تعرفه حمل ریلی بارهای داخلی بین بندر امیرآباد و بندر عباس 50% کاهش پیدا کرده و علاوه بر حمایت از حمل ریلی بار در تلاشیم با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه جابجایی مسافر هم تحولی رو ایجاد کنیم.
پنجره اقتصاد.
مراودات تجاری 30 میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای. وزیر سمت از امضای 8 سند مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری، سیاسی و حوزه سلامت بین کشورهای عضو پیمان شانگهای خبر داد و گفت مراودات تجاری کشورمون با اعضای این پیمان بیش از 30 میلیارد دلار هست. وزیر سمت جناب آقای سید محمد عطابک گفتند که برای حضور در 23مین اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به اسلام آباد سفر کردیم و ایران به عنوان عضو اصلی در این پیمان شانگهای حضور داره و مراودات تجاری کشورمون با اعضای این پیمان بیش از 30 میلیارد دلار است.
پنجره اقتصاد.
احداث نخستین شبکه انتقال توان 765 کیلووات برق در کشور. نخستین شبکه انتقال توان 765 کیلووات برق با هدف رفع ناترازی بین ناحیه‌ای در کشور احداث می‌شود. با هدف گذاری احداث نخستین شبکه انتقال توان 765 کیلووات برق کشور، جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر محمد عرب صادق را به عنوان مجری شبکه انتقال توان 765 کیلووات در شبکه سراسری برق کشور منصوب کرد. متشکرم که ما رو شنیدین. پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد روزهای زوج هفته از ساعت 15 تا همین هول و هوش زمانی با شما همراه هستیم و بازپخش برنامه هم بعد از نیمه شب به سمعتون میرسه. نقد و نظری درباره این برنامه دارین، ازتون میخوام که تماس بگیرید با شماره تلفن 162 واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما و نظر خودتون رو پیرامون این برنامه اعلام بفرمایید. تا روز دوشنبه 30 مهر ما یه پنجره اقتصاد دیگر بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
بیا. آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهمی است. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه‌های تعطیل شده راه افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000 نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش‌ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
نخشالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، تحویل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ رستی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یک پنجره.